بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 286 مورخ 14 بهمن 1399. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث تفسير سوره هم به اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی به پایان رسید، رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار ما بحث سلوک ارادی رو مطرح کردیم، سلوک عام ارادی رو، و سلوک عام ارادی رو توضیح دادیم چرا اصلا میشه این ادبیات رو به کار برد و چرا قرآن گفته. فقط یه نکته هست که ما در مورد سلوک عام ارادی توضیحی بعدها باید بدیم. عرض کردم یه چیز خیلی مهمی هست به لحاظ روح معنای سلوک، اون گفتی هم بستر جان و هم امتداد اعمال. این امتداد اعمال اصلا بحثای هم اجتماعی و غیر اجتماعی رو این معنا دار میکنه. میرسیم دیگه انشالله، چون آیات به ما این رو میگن، نه یعنی ما میگیم. نکتوم و ما قدم و آثارهم و آثار گفته میشه، نه ما قدمو فقط ما قدمو رو می‌نویسیم، بلکه آثار ما قدمو رو می‌نویسه. آثار که انشالله باید در جای خودش، اون خیلی به نظرم باید یه جایی استاد خیلی مفصل توش بحث کرد، چون اون خیلی مهمه اصلا این اندیشه رو پیدا بکنیم که چجوری نفس سلوک در خودمون و در نفس اعمالمون صورت میگیره، یعنی آثار عملمون، امتداد عملمون چجوری انجام میشه. اینا رو به تعبیری جامعه به دست خود ما ساخته میشه و ما در جامعه با دست خودمون داریم خودمون رو به شکلی در آوردیم. این آیاتون باشه و حتی تو جامعه همیشه توضیح داد. حالا دیگه الان بحث سلوک عام که نبود، زیاد نخواستیم بیستیم. سلوک عام ارادی روح معناش رو توضیح دادیم. بعد از اون گفتیم این سلوک عام دو قسمه. این دو قسم، یکی یعنی در تقسیم کلان تقسیمات متعددی داره. اولا تقسیم کلان، که این تقسیم کلان انقدر در قرآن گفته شده اصلا صحبت یک بار و دو بار و ده بار و بیست بار حتی نیست، سی بار نیست. شاید بگم فکر میکنم مثلا شما بیش از 500 بار، بیش از 1000 بار میشنوید، حالا به عناوین متعدد میشنوید. دقت میکنم اینقدر گسترده است. راه حق، راه باطل، راه بسیار درست، راه نادرست، راه مستقیم، راه کج، مکرر میشنوید. اصل این اندیشه راه دوگانه ای که گفته شده، این کلان، تقسیم کلانش. بعدها انشالله میگیم تک تک این راه ها خود تقسیماتی پیدا میکنن، عرض میکنن. همچنان که تو خود آیه مشخصه، ظالم و مغضوب علیهم، در اون راه کج میشه دو تا راه، راه ظالم و مغضوب علیهم بشه، که انشالله توضیح میدیم اینا رو. بله سلوک عامو گفتیم، اما روح معنای سلوک، خواهی این احتیاج دارم من مجبورم برم بحث مفصلی رو بکنم، اون خودش مارید یک مانگه همی داره. من از بحث اهدنا الصراط المستقیم دارم. الان اصلشو میگیم که این نکته لطف مسئله سلوک اینه. انشالله بعدا بحث هدایت زلت اینه که خیلی داریم دیگه تو کل این قرآن فراوان داریم انشالله. ولی الان بخوام بگم مثل این که ما همه رو میگفت که همه رو بیاریم همین اول تو که سوره هم تمامش کنیم، بگیم آقا کل ما قرآن رو گفتیم و تمامش کردیم. واقعش هم یعنی حوصله هم سر میره. ما اصل نکته رو میدونیم، میگیم انشالله بعدا میگیم دیگه، کاری نداره زیاد نباید بیسیم. خب بله داشتم چی عرض میکردم؟ از شاید که سلوک عام ارادی به تقسیم به دوگانش، این دوگانه خیلی مفصل دو قرآن آمده، دقت میکنید مفصل آمده، و این دوگانه وقتی تو ذهن قرآن هم که میگه و هر جایی که زیاد میگه، یک اندیشه رو چندین صورت مطرح میکنه، به چندین زاویه تو ذهن میندازه، دلیل داره در فرهنگ قرآنی، جایگیر میکنه. اصلا اولین چیزی که باید من باید کدوم طرفی هم، این وری هم یا اون وری هم، اهل هدایت هم یا زلالت، این اهل هدایت و زلالت، این خیلی معنا داره. یعنی اولین چیزی که قرآن به لحاظ کنش و اراده از ما میخواد اینه، اهل هدایت باش نه اهل زلالت. اون راتو مشخص کن کدوم طرفی هستی و آینده خودت مشخص کن و فکری به حال ابدت کن که هدایت باشه زلالت نشه. و خود این یک نوع تبوتاب، یک نوع به اصطلاح دقت، یک نوع به اصطلاح توجه، یک نوع هشدار در دل انسان به وجود میاره، همیشه مواظب باشه کدوم طرفیه. و این رو قرآن خوب همیشه مکرر به چشم میاره با انواع داستانها. اصلا تمام این داستانهایی از انبیا گفته مسئله هدایت زلالت، نگاه کنید در این که خیلی حقایق معارف گفته مسئله هدایت زلالت، نگاه کن انبیا چقدر در قرآن هست، این همه گفته شده، همش خود میخواد توضیح بده ما را هدایت باز کردیم، شما به زلالت کشیدید، شما را به هلاکت رساندیم، چه شد اینجا ابدتون چه میشه، همش این دارین را توضیح بده. دقت میکنید این دوگانه خیلی حساسه و هر چقدر سرمایه گذاری بکنن و هر چه دقت بشه اینا حل بشه که دقیقا چی میخواد بگه، خیلی از مسائل رو حل میکنه. خب این شد مسئله تقسیم دوگانه که ما ایستادیم آیاتش خوندیم، آیات فراوانی خوندیم، ولی خودم تلقیم بود که من داشتم با نمونه بعضی از اینا رو میخوندم و الا تمام، الان عرض میکنم تمام داستانهای انبیا همه داره مسئله هدایت زلالت، جریان آوردن از آدم با این مسئله هدایت و زلالت، هبوط تا مطرح شده هدایت و زلالت، از اول تا آخر همینه. اصلا انسان اصلا به دبیری دغدغه هستی و مسئله هستیش تو این عالم نیومده فقط مثلا خود زندگیش رو بیش ببره، خب ببره اینجا باید عزت زندگی، اتفاقا همین هم زیل هدایت زلالت معنا داره و الا معنا نداره و الا کاری نکرده. خب این بحث هدایت زلالت گفته شد و انواع ادبیات گفتیم، خوب که نگاه میکنیم عملا ما با دو تا راه روبرو نیستیم، یک راه و یک خروج از راه بود، هیچ دیگه غیر این نداره. یعنی نباید بگیم یه راه داریم یه راه دیگه هم داریم، یکی خوبه یکی بد شد، نه اصلا راه بد خروج از خوبیه، غیر این نداره. دقت میکنید از هستم خروجه، تا این تعبیر خروج میکنید یعنی مثل ما یه شاغول داریم، یکی هم بیرون شاغول، یکی میزان داریم یکی هم بیرون میزان، یکی اصل داریم یکی چی نااصل، یعنی اصلا از در رفتن، هیچی دیگه غیر این نداره. یعنی اصلا با معیار این شاغول و میزان باید بگیم زلالت شد، تا دقت کنید چی عرض میکنم با این شاغول. اینو گفتیم تا اینجا، این رو هم توضیح دادیم، آیاتش رو آوردیم خوندیم، اما یک نکته گفتیم چرا اینجوریه، چرا یکی اصله و یکی خروج از اصله، چرا اینجوریه؟ گفتیم به سه تا چیزی که تو فرهنگ قرآنی به دست میاد، یکی مسئله فطرت، چون فطرت ما یه مسیر کمالی داره که میره به کمالش میرسه، تنها این راهه، بقیهش خروج از این راهه و به همش میزنه. خب این فطرت یگان راه داره، نه این فطرت به هزار راه دعوت کنه، به یک راه دعوت کنه. بقیه چیه؟ هر هزار تا اگر بیرون از او قرار گرفت، همه در نفس بیرون رفتن از این راه شریک هم میشه زلالت. توضیح دادیم اینا رو، یکیش فطرت، یکیش حق و باطل، یکی حقه، یکی هم نفس، این که حق نیست باطله. اینم توضیح دادیم، آیاتش هم خوندیم، آیات صریحی داشت قرآن خوندیم. یکیش هم مسئله سومی که داشتیم گفتیم به چه دلیل باعث میشه که ما خب بگید حق، حق یکی بیش نیست، بقیه چی هن؟ خروج از حق. یعنی با شاغول حق ما غیر حق رو میفهمیم، با شاغول فطرت غیر حق، غیر فطرت رو خروج رو میفهمیم، زلت رو میفهمیم. یکی هم مسئله اینه اساساً این راه تنها راه رسیدن به خدا و تنها راه دینورزی و در تنها راه حقیقی است که باید طی کند. دقت میکنید؟ یعنی حالا این اتفاق من بعدا توضیح میدم، الان میرسیم و توضیح میدم، باید یکم بیستم اینجا که ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی ما یک راه داریم، راه صراط مستقیم، اون چیه؟ راه بندگی خداست. بقیه چیه؟ خروجه. و بندگی خدا و این راه توحید اون راه اصلی است. اینو من دیروز توضیح دادم، مطالبش خوندم، آیاتش هم خوندم خدمتتون، که اساسا این راه رساننده به خداست و تنها راه رساننده به خداست. یعنی راه حق، راه هدایت، راه درست، تنها راه رساننده به خدا. بقیه ما یک راه داریم به سمت اون، بقیه نداره. چرا اسم خدا اینقدر مطرح میشه؟ خب خیلی مطرح، دلیل داره که حالا میخوام وارد بشم و توضیح هم بدم و بس. اینو توضیح دادیم و بعد گفتیم ایشون خداوند میفرماد که اصلا مثل این که اساسا دین ورزی و مسئله به اصطلاح عبودیت تنها چیزی است که اساس صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی این. توضیح دادم، آیاتش خوندم دیگه، باز نمی‌نویسم. و بعد گفتیم که این سه، خب شما گفتید هم فطرت، هم حق، هم مسئله به اصطلاح توحید. بعدن توضیح دادیم اگه خوب نگاه کنیم فطرت بر حق، فطرت در مسیر حق، این فطرت بر حق، حق چیه؟ توحیده. لذا مفطور بر توحیده، فطرت الله الذی فطر الناس علیه. این تو اینجا توضیح دادیم، تا اینجا رو درست شد. حالا مسئله اینه، من بعد از اینکه اینا رو گفتیم اون ستا رو، و عملا چی شد؟ اساس شد توحید در مسئله هدایت در برابر زلالت، تقسیم دوگانه هدایت زلالت. چرا این معیار شاغول؟ چون اصل راه حقه که فطرت بر حق است، همون راه توحید است، همین و توحید است. و چون این است، این اساس توحید، اساس بقیه. حالا اینو میخوام توضیح بدیم، حالا باید برسم توضیح بدم. فقط بذار یه نتیجه بگیرم که بتونم بگم خب ما بالاخره چی کار کردیم تو اینجا. خواستم اینو بگم تا صحبت صراط مستقیم، ما صراط مستقیم رو به لحاظ لغوی بحث کردیم، اون راه به حقیقت، راه بی اعوجاج، بی فراز نشیب. حالا لفظ فراز نشیب میارم، میخوام اون فضا رو دهم، یعنی روان و آسان و روشن، واضح و مستقیم و بی اعوجاج و بدون به هیچ گونه به اصطلاح خلل. بعضی از راه ها رو ما خیال میکنیم راه، راه نیست. اینو نمیگن صراط. لفظ صراط توضیح دادم، خوندیم لغت. صراط یعنی راه روشن به اصطلاح به حقیقت، راه. یاد تو از قبلا گفتیم. درست شد؟ حالا اصل بحث الان اینجا اینه. ما در مسئله تا اینجا که بحث کردیم، باید بگیم راه توحید و راه بندگی، شما میگید اصله، راه دینورزی توحیدی اصله شما میگید، و این رو میگید یعنی صراط مستقیمه. خب چرا صراط مستقیمه؟ اینو الان من میخوام یه مقدار توضیح بدم تا بتونیم بحث رو پیش بریم. در واقع به دلیل راه روشن بی اعوجاج حقیقی بودن به حق و حقیقت، ما چیزی که داریم مسئله بندگی داریم که حالا میخوام وارد بشم و توضیح بدم. یعنی به تعبیر دیگر در راه بودن خود هیچ خللی نداره. چرا؟ به حقیقت، به مغز حقیقت انسان، فطرت، به مغز حقیقت هستی یعنی خدا دقیقا توجه داره این راه، و اصلش همینه در واقع. حالا چطور میخوام وارد بشه؟ ما این بحث رو قبلا کردیم، من الان میخوام مقدمه چینی کنم تا اون مسئله رو درست کنم. اینو گفتیم، یعنی اولا باید بگم آقا طبق اون بحثایی رو گفتیم، ولی اجازه بدید یه مقدار بیستم و بحث قبلی یک کمی عود میدم. من سال گذشته که داشتیم بحث میکردیم، اونجا که داشتیم توضیح میدادیم مسئله یا کنعبد رو، و عبودیت رو، اونجا دی نکته هایی رو گفتیم. به نظر یک کمیش عود میدم، اجازه بدید امروز یک کمی از بحث های قبلیه، ولی واقعا نیاز داریم برای اینجا که حلش کنیم. من میتونم بگم اونچه که اونجا گفتیم و میبینم که یک کمی فاصله هایی که شده ذهن ها آماده نیست، به هر دلیلی آماده نیست. اجازه بدید بگیم آنچه که گفتیم اندکی از اون رو، من تمام مفصلات اونجا که چندین جلسه ایستادم رو من میخوام توی مثلا یک جلسه، کمتر از یک جلسه الان میخوام جمع کنم، ولی قبلا گفتم، ولی الان نکتهش الان اینجا پیاده میکنم. و اون چیه؟ اگه یادتون باشه ما قبلا از بحث عبد که شروع کردیم، گفتیم تو عبد چه چیزی رو ما یافتیم که شد عبد، هم به لحاظ لغوی و هم به لحاظ وجودی و هم به لحاظ اندیشه های قرآنی رسیدیم که توضیح دادم اینا رو دیگه دارم به سرعت میگم. عبد توش چند مؤلفه است؟ 4 مؤلفه یا بگو 5 مؤلفه، که من 5 میگم به خاطر اینکه نکته ای داره که آخرش گفتم، به این نکته ما 5 میرم اضافه. مملوک زی شعور متزلل مطیع در خدمت در برابر اولو اله. هویت عبد بودن اینه. چه چیزی رو میگن عبد؟ این وقت میگه ملک، این وقت میگه عبد. توی عبودیت خوب نگاه، هم به لحاظ لغوی طرحش کردیم، گفتیم توش چی خوابیده، عرض کردیم فرهنگ قرآنی یکی از کارهای قرآن خداوند سبحان میکنه اینه، حقیقت را با هر آنچه در حقیقت میگذرد را، هر آن معانی که در او هست را، در دل یک لفظی که بتواند تحملش کند را میزنه. لذا ما دقت‌های لغوی را جدی میگیریم در فرهنگ قرآنی. یعنی اگر خدا گفت عبد، ما میگیم یک نکته توش هست که عنوان عبد رو میده. باید ببینید دقیقاً چیه که چرا تو این همه تعابیر این عبد رو انتخاب کرد. دقت کنید، اون توضیح دادم قبلا. یعنی اصلا کلا در فرهنگ قرآنی هر لفظی که انتخاب میشود برای ما معنا داره، نه از این باب که از اینجا شروع کنیم. اصلش اینه، قبلا توضیح دادم تو فرهنگ قرآنی حقیقتی است به صورت، مثلا میگیم این حقیقت این است، الف، خداوند حقیقتی را که به صورت معانی در میارید، اون حقیقت رو به شکل معانی در بیارید، این معنا را بدید دست یک نفر لغتدان به تمام معنا، بگید این معنا با این حقیقت رو چجوری با چه لفظی بیان میکنه، اون لغتدان قدر توی لغت ها میگه این رو بگید تمام اون نکته ها را دارد، و اگر ندارد این رو بگید به همه نزدیکتره، ولی یک کار کنید انقدر با تعابیری به کار ببرید که اون 4 معنای خودت هم توش اشباع کنید. دقت کنید چی عرض میکنم. کلن تو کار لغت اینه که گاهی لغت تحملش رو داره، گاهی لغت تحملش که نداره. لغت نزدیکترین هایی داره که اون نزدیکترین ها رو به لحاظ استفاده، لذا میگیم چی؟ یه استعمال جدیده، گاهی نه استعمال جدیده بلکه وضع جدید میشود، که میگیم مثلا وضع شرعی است، اینجوری کار. حالا من قسم ورود در این نوع بحث الان نیست. حالا و اگر کسی این رو بدانه قرآن تمام اون چیزی که از اون بالا خواست بگه از حقایق چجوری آورده تو لفظ ریخته، باعث میشه ما در اینجا که میخوایم کار رو شروع کنیم میگیم آقا لفظ رو خیلی جدی بگیر، یعنی میفهمیم که این سبک کار این است، یک لغتدان است. من بذارید مثال از من قبلا گفتم اینا رو توضیح دادم، یک فیلسوف یه اندیشه ای داره جدید بهش رسیده، این اندیشه جدید اگر از نظر لغوی قوی باشه میگرده مثلا تو لغت ببینه کدوم لغت میتونه تحمل اینو بکنه، اون رو انتخاب میکنه، تا اینو میگه زود افراد رو منتقل میکنه به علائمی که میدهد و با نکته‌ای به اون میگه. چرا؟ چون بهترین رو انتخاب میکنه. ولی یه لفظ دیگه انتخاب کنه همه رو به تشویش میندازه، میگه اون لغتدان خوبی نبود. مثال دارم میذارم که واضح بشه، ولی خدا بزرگترین لغتدانه. تعبیر غلطه اینجوری، خب فقط اون نکته رو بگم. یعنی ما گاهی تعبیر دیگر میکردیم، حالا بگم میترسم که بگن این تعبیر خوب نیست، پدر جد لغته، اصلا اینجوری نباید اصلا صحبت کرد در موردش. دقت میکنید، میگفت که اصل و اساس همه این هاست، نه یعنی حالا لغت دان هست. واضح هست. تا اینو میگید این باعث میشه ما لغت معنادار میشه. من تو لغت یادم اونجا ایستادیم توش مسئله عبودیت، تو عبودیت مسئله مملوکیت، شعور، تزلل و اطاعت، توضیح دادم اونا رو، این چهار عنصر. بعد گفتیم این اطاعت و خدمت، یعنی توی عبودیت هم چه چیزی خوابیده. بعد گفتیم انسان حالا توی فرهنگ قرآنی و تو واقعیت انسان ملک تلق خداست، لهو ما بسمان، توضیح دادم اینا رو، و شعور داره و قنوت داره، مثل همه موجودات قنوت داره، به اصطلاح اطاعت داره و تزلل داره. تو قنوت قانتون هم تزلل خوابیده، اطاعت خوابیده. اینا اون آیات رو آوردم اونجا که لذا گفتیم چی؟ مؤلفه هایی که باعث می شود همه موجودات، هر چیزی بشه عبد، هر چیزی، حالا عبد کیه، مؤلفه هاش این چهار تاست. در انسان و در همه موجودات داریم بحث عبد ارادی و عبد تکوینی رو اونجا شروع کردیم. تو عبد تکوینی گفتیم این چهار تا توش هست، گفتیم تمام عالم، بعد توضیح دادم آیات رو آوردیم، حالا همه عبدند رو، مثلا این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، یا کل له قانتون، یا افغیر الله افغیر دین الله یبون به له اصلا من فی السماوات والارض، اینا رو آوردیم. یعنی همه ملک حق هن، همه عالم، همه به اصطلاح متزلل دارن. تزلل وجودی رو توضیح دادم اونجا، یادم است، تزلل وجودی عالم رو نسبت به حق و اطاعت، کل الله و قانتون رو آوردم و بعد اطاعت همه نسبت به او رو توضیح دادم. اینا رو آوردم همه رو، گفتم همه عبدن، اندیشه عبد رو توضیح دادم که کل موجودات، و به لحاظ فلسفی هم حتی گفتیم که عملا همه فقر وجودی به حضرت حق دارن و همه از ذره وجودی تزلل به حق دارن. نفس فقر تزلل هم میاره، فقر وجودی تزلل هم میاره، و به اصطلاح امر تکوینی حق هم در همه جا داره اجرا میشه و اطاعت میشه، اون اطاعت تکوینی که همه دارن، حتی شیطان با همه شیطنتش اطاعت تکوینیش ازش گرفته نمیشه، نمیتونه از اون ضوابط حضرت حق در بره. خب توضیح دادم این رو. بعد در مورد عبد تکوینی که گفتیم، مثلا حتی گاهی گفته می شد مثلا ملائکه رو بعضی ها گفتن خب چی هست؟ ملائکه رو مثلا بعضی ها گفتن خب به عنوان رحمان اتخاذ کنند، به عنوان خدا برای خودشون اتخاذ کنند. و قال اتخذ الرحمن ولدا، خداوند سبحان برای خودش ولد انتخاب کرده. ولد یعنی ملائکه، ملائکه رو به عنوان ولد انتخاب کرده. ولد مفادش این چی؟ یعنی خدا الهه، ولدش هم که ملائکه هستن الهه. خداوند میگه بل عباد و مکرمون، اینا عبادن، ملائکه عبادن، اندیشه عباد رو دارم توضیح میدم، عبد تکوینی الان بعد صحبت عبد، عبادن شما، اینا رو چرا اله میگیدید؟ این نکته باشه. همینجا عرض بکنم تو همین چهار مؤلفه‌ای گفتم، یک نکته دیگر هم باز هست و اون چیه؟ تا شما اینو میگید ملک، ملک کیان؟ برابرش کیه؟ مالک. برابرش کیه؟ اونی که به اصطلاح در برابر او قرار میگیره که او رو ملک تلق خود میکنه، مطیع خود میکنه و متزلل نسبت به خود میکنه، اون کیه میشه؟ از الوهیت. توضیح دادم اینا رو، نسبت الوهیت به عبودیت، به تعبیری ما یه دوگانه عبودیت الوهیت داریم. تا عبودیت اثبات میکنی طرف مقابلش ربوبیت الوهیت اثبات میشه، تا الوهیت اثبات میکنه عبودیت مقابلش اثبات میشه، دوگانه مقابل همه، دقت میکنید؟ یعنی به تعبیری تا گفتی کسی الهه، یعنی باید کسی دیگری باشه که به عنوان طرف الهیتش قرار گرفته، تا کسی هم گفتی عبده باید طرفی رو برش اثبات کنه به نام اله، عبد و اله، اندیشه عبد و اله که گاهی تبدیل میشه به عبد و رب، گاهی تبدیل میشه به عبد و خالق، گاهی تبدیل میشه به عبد و اله، که عرض کردم این بار رو بحث قبلا بحث کردم که چی؟ الوهیت جمع خالقیت و ربوبیت، اینا توضیح دادم، اینا رو قبلا گفتیم دیگه، باز بر نمیگرد، درست شد؟ حالا عرضم اینه، چه بگید ربوبیت، چه بگید خالقیت، چه بگید الوهیت، در واقع هم الوهیته. لذا ما تا صحبت عبودیت میکنیم یه دوگانه بدیدامش به اسم الوهیت عبودیت. واضح است؟ بعد خداوند سبحان مثلا میگه شما ملائکه رو ولد میدونید، یعنی میخواد جزء الوهیت قرار بدید برای خدا. عباد و مکرمون، این عبد است نه اله، یعنی عبد و اله. ببینید این دو در برابر هم قرار میگیره، عبد و اله. بت ها رو کسی میپرستید، خداوند میگه اینا عباد و امثالکم، اینا هم که مثل شما بندن، که عباد و امثالهم بندن، یعنی جده چی دارن؟ تذلل و فقر و مملوکیت و به اصطلاح اطاعت دارن، اینا اینجوری هست. اینها رو که نمیتونه خدا حساب کنه. ببینید این دوگانه رو من یادم از قبلا توضیح دادم، دوگانه الوهیت به عبودیت. به لحاظ فلسفی هم این معنا خیلی عالیه، به لحاظ عقلی فلسفی، به لحاظ عرفانی اینا هم خیلی عالی. عبودیت الوهیت یه دوگانه تعبیر میکنن، به بحث اضافه رو میکنن، فوقیت و تحتیت چه نسبتی با هم دارن. من مثال دارم عرض میکنم، الان نمیخوام. تا میگید فوقیت یعنی تحتیتی داریم، تا تحتیت میگی یعنی فوقیتی داریم، اینجا اینجوریه. تا میگید عبودیت الوهیت داریم، تا الوهیت میگید عبودیت داریم. یادتون باشه این مسئله. درست شد؟ نه توضیح داره، حالا بحث تضایف نیست، بیش از مسئله فقریه. حالا الان که فقط اصل نکته رو خواستم بگم، دوگانه کنار هم هست. واضح هست؟ تا اینجا درست شد؟ خب تا این دوگانه رو درست کردید، حالا سوال، همه عبد تکوینی حقند؟ میگه بله همه عبدند. خب حق چی میشه؟ میشون اله. اله کل عالم میشه چی؟ به عنوان عبد. یه معبود داریم و عبد، یه اله داریم و عبد. درست شد؟ این دو تا دوگانه به لحاظ تکوینی این هست. به لحاظ تکوینی رو من توضیح دادم، مفصل آیاتش رو خوندم دیگه، لهو من فی السماوات من از کل لهو قانتون، اینا توضیح دادیم دیگه. حالا درست شد؟ حالا سوال، این عبد تکوینی، هممون عبد تکوینی هستیم، همه عالم هست، انسان هم جزء عبد، یعنی واقعا فقر وجودی به حق داریم، تذلل وجودی، اصلا حقیقت ما عبدیته، هویت ما عبدانیته، اصلا هویت اصلی ما عبدانیته، نه یه چیز دیگری داریم. همین است که صدرا میگه نحوه وجودش فقره، هویتش فقره، قدم فقر وجودی. تمام حقیقتمون عبدانیت نسبت به حضرت حق، و حقیقت حق هم چیه؟ خاصیت الوهیت داره نسبت به ما. درست شد؟ این دوگانه درست شد؟ و حقیقتا در تکوین اینجوری ما میجوریم. حالا سوال، اما انسان از انسان خواسته شده عبد ارادی هم باشد. فعبدو، حالا میگه بپرستید خدا رو، بنده خدا. اینجا دیگه صحبت عبد تکوینی نیست. واضحه؟ در مورد ایاک نعبد ما توضیح دادیم این عبد سلوکیه، عبد تکوینی نیست، عبد ارادیه، عبد به اصطلاح وجودی نیست. توضیح دادیم هممون عبدیم. حالا سوال، اونجا اینو گفتیم، سر دستور عبودیت چیست؟ سر این که ما باید عبد ارادی باشیم چیست؟ سرش چیست؟ چرا؟ گفتیم ریشه داره در حقیقت عبد تکوینی بودن او. چون حقیقتش عبد است، پس عبد باش. تو که تو که عین فقر با خدایی، تو که تمام وجودت بنده با خداست، تو که اینجوری هستی، پس باش. یعنی در محل شعور و اراده هم باش. او که رب تو هست، او که رب تو هست به لحاظ تکوینی، پس تو هم عبد باش. تو عبد هستی، پس عبد باش. تو عبد هستی تکوینن، پس عبد باش تشریعن در مقام سلوک. او رب هست تکوینن، پس تو هم عبد باش. ببینید این واضح است اینجا. تا اینو میگید تمام حقیقت انسان در این نشأه میاد چی؟ عبودیت اوست. حالا سوال، حق موجود در عالم چیه؟ بنده ایم و او رب است. و او چون رب است، پس چه کنیم؟ پس او را بپرستیم. پس او را بپرستیم. این پس از کجا آمد؟ گفتیم این بحثا رو اونجا هم عرض کردیم، اینا حکمت عملی است، ریشه داره در حکمت نظری. اینا به اصطلاح بایدهایی است که از دل اون هست ها آمده. از آن رب بودن حق و به اصطلاح عبد بودن ما در تکوین نتیجه می شود. پس ما باید چیکار کنیم؟ عبد باشیم. دقت میکنید؟ این چیزی است که مطرح میشه. تا اینو گفتید در واقع به راحتی پاسخ یک سوال رو پیدا کردید. حقیقت هستی چیه؟ حقیقت من چیه؟ حقیقت به اسلام مقابل من، حقیقت من چیه؟ بندگی. بندگی یعنی بندگی نسبت به خدا. حقیقت من اینه. گفتیم در تکوینه. حقیقت من اینه. پس بر حقیقت باش. دقت میکنید چیکار میکنید؟ این کار نشون میده ما مفتور بر حقیقتیم، بر توحیدیم. دقت کنید، ما مفتور بر حقیقت و بر توحیدیم. مفتور بر حقیقت و توحیدیم یعنی چی؟ یعنی اصلا یعنی ما اینجوری هستیم. اصلا انسان یعنی این. نه اینکه انسان اینجوری نیست، انسان اینجوریه. انسان اصلا عین رابطه با خداست، بنده خداست. اما بنده‌ای که توضیح دادیم با اون مؤلفه‌ای که گفتیم واضح است. پس مفتور بر حقیم. حقیقت ما چیه؟ بندگی است در برابر حضرت حق. اصلا خاصیت ما اینه. و اگر و این راه ما چیه؟ همین راه حق، همین راه توحید. مرای دیگه‌ای نداریم. راه ما اینه. اصلا صحبت توحید چرا اینقدر جدی میشه؟ توحید و شؤونات توحید، من توضیح دادم در جواب. چرا اینقدر جدی میشه؟ چون اصلا تمام حقیقت ما اینه. چرا سعادت ما؟ چون اصلا راه سعادت ما همینه. یعنی ما اصلا غیر این راهی نداریم. اصلا غیر از به تعبیر شما به سمت حق نرفتید. آقا من خیال کردم اونجا چهار تا خونه است، رفتم اونجا دیدم خونه ای نیست. خب تو خود خیال کردی. آقا اینجا میدونم خونه است. خب من میرم خونه هستی. خب رفتی به خونه‌ت. خب حقیقت اینه در عالم. حقیقت اینه که ما بنده ایم و وصل به خدا ایم و الا الی الله تسیر الامور هست و از خدا آمدیم و به سمت خدا میریم و بنده خدا ایم. ما حقیقت ما اینه. حقیقت از اوی داریم، به سوی اوی داریم و بنده ایم. حقیقت ما این. ما اینیم. نه یعنی خدا خواست بگی آقا من حالا خواستم با شما کاری کنم، چون شما رو حالا خلق کردم خواستم شما رو بگم که شما یه همچی دستورات رو گوش بید. بابا خدا میگه عالم اینه، تو اینی و تو هم همین جوری باید عمل کنی تو به نتیجت برسی. این کل قاعده است. لذا ما مفتور بر حقیقتیم. یعنی ما اصلا فطرت ما اینجوری بر حقیقت. حقیقت ما چه؟ بندگی نسبت به خدا. از اونجا اومدیم به سمت خدا میریم، اینجوری هستیم. این خاصیت ماست. خب چون این خاصیت رو شما تا در نظر گرفتید، چی باید بگید بهش؟ راه میخوای همین راه تو هست، راه فطرت تو. راه میخوای راه حقیقت. راه حقیقت که تو فطرت تو سو چی؟ هم توحید. چیز دیگه نیست که. در تو اینه. تو میخوای باشی به هر جا برسی، این چارش اینه. تو اگه این رو رها کردی، حالا خدا را نپرست، پرستش نکن، بندگی نکن، نکردی، چه کردی؟ با حق جنگیدی. چه کردی؟ با خود جنگیدی. چه کردی؟ با حقیقت اصلی ربط خود به توحید جنگیدی. حقیقت فقر خود با توحید جنگیدی. اینجوری میشه معناش. تا اینو گفتی عملا راه چیه؟ راه واضح بیانی که داریم چیه؟ همون راه به سمت خدا. هیچ دیگه نداریم. هیچ دیگه نداریم. باز بذارید این آیه دوباره بخونم براتون. آیه 32 یونس. فذالکم الله ربکم. ربکم عرض کردیم ربوبیت و الوهیت و خالقیت. فذالکم الله ربکم الحق. حقیقتا رب حقیقی شما اوست. تا گفتی رب یعنی تو بنده‌ای، گفتیم دوگانه چی؟ ربوبیت عبودیت، یا بگید الوهیت عبودیت. دقت می‌کنید؟ یعنی تا اینو گفتی خب بنده‌ای. حالا که تو بنده‌ای پس باید بندگی کنی. فمازا بعد الحق الا الزلال. تا اگه این حقیقت رو نرفتی به سمت زلالت رفتی، تمام شد رفت. فمازا بعد الحق الا الضلال. تو این حق رو گرفتی و رفتی درست میشه. حالا بذارید من بعضی از این آیات رو خدمتتون بخونم. آیه 24 تا 27 انبیا، اینا رو قبلا خوندم تو اون بحث عبودیت که داشتیم گفتم، ولی حالا اجازه بدید باز دوباره ما ارسلنا، ببینید خداوند میگه کیج رسولین، ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فعبدونه. تعبیر چیه؟ هیچ رسولی رو نفرستیم بهش وحی کردیم که چی؟ الهی جز من وجود نداره، لا اله الا انا، یعنی الوهیت. تا الوهیت میگه بقیه چی؟ بقیه میشه چی؟ عبدوانه. فعبدونه، پس مرا بپرستید، پس مرا بپرستید. یعنی به تعبیری اون پرستش ارادی و به اصطلاح بندگی ارادی سلوکی بند است به چی؟ ربوبیت تکوینی حق، چون اون الهه، چون اون ربه. واضح است؟ و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اونها میگن که ما به اصطلاح برای خداوند ولد اتخاذ، خداوند اتخاذ کرده ولدی را، یعنی چی؟ ملائکه رو به عنوان فرزند. خب تو میگید فرزند خدا الهه، ملائکه هم که فرزند او هستن میگن چی؟ اله. سبحانه، چون چیزی نیست، بل عباد و مکرمون، اینها ملائکه که عبادن، اینها بندن، چون غیر از خدا که بنده الهی نداره، اینها بندن و مکرم هم هستن، اتفاقا ملائکه دارای کرامات هم. دقیق نفرمایید 26، لا یسبقونه بالقول بهم به امره عملون، که یعنی در واقع بندگی دارن میکنن، یعنی از خدا در نمیرن، از دستورات خدا در نمیرن. این یک آیه. باز بذارید آیه دیگر بخونم خدمتتون، آیه 81 تا 84 زخرف. قل ان کان للرحمن ولد، اگر خدا ولد داشته باشه، یعنی خدا که الهه ولدی هم داشته باشه که بشه اله، ولد داشته باشه، فانا اول العابدین، من اولین کسی هم که این ولد رو میپرستم. سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، رب سماوات و ارض، رب عرش اما یصفون، فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتى یلاقوا یومهم الذی یوعدون و هو الذی فی السماء الههم و فی الارض الههم و هو الحکیم العلیم. خدا الهه، اله آسمان و زمینه، چی میگن اینها؟ ببینید این تعبیرا رو. باز آیه سجده دار هست، من ترجمه میکنم و نمیخونم که شما به سجده برید، فقط حالا بذارید آیه 37 فصلت. بله، بنده خدا میگفت برای تنوع خوبه که یه سجده هم بریم، ولی حالا اجازه بدید. و از آیات الهی، آیات به اصطلاح خداوند سبحان، شب و روز هست، شمس و قمر هست، و برای شمس و قمر سجده نکنید، برای خدایی سجده کنید که شما را خلق کرده است و آنها را به اصطلاح خلق کرده است آنها را. اگر شما میخواید عبادت کنید، بندگی کنید، خدای خالق را عبادت کنید. اگر می خواهید عبادت کنید کی؟ خدایی را که شما را خلق کرده عبادت کنید، بندگی کنید. بنده خدا، خالق را بندگی کن. عرض کردیم خالقیت، ربوبیت، در واقع الوهیت، که حالا من باز الوهیت هم براتون میخونم. بله، آیه 37 فصلت. زخرف گفتم، نه فصلت، آیه سجده دار. خب چیکار کنیم؟ عرض کردم دیگه اونجا صحبت الوهیت بود دیگه. 81 تا 84 زخرف رو نخوندم؟ خوندم نخوندم؟ توضیح ندادم؟ دادم دیگه. بله. باز آیه، بله، بعدی که باید بخونم اینه که خوندم. زخرف 81 تا 84 خوندم نخوندم؟ آیه 22 یاسین. آیه 22 اینجوریه: چرا و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون؟ چرا اون خدایی که منو خلق کرده نپرستم و بندگی نکنم؟ یعنی خدایی که منو خلق کرده، خالقیت باعث میشه که من باید چیکار کنم؟ پرستش کنم، بیام بندگی کنم. و الیه ترجعون، و به سمت او برمیگردم، یعنی از اونجا اومدیم و به سمت او میریم. داره توضیح میده، میگه این خدا، خدایی که اینجوری مثلا بنده به او هم، آخه شما از من میخواد که از او بگذرم بندگی او نکنم؟ بنده به او هم مگه میشه؟ باز آیه دیگری که خدمتتون بخونم، آیه 64 زخرف رو که نخوندم. خب ان الله هو ربی و ربکم، خدا رب منه، رب شماست. فعبدو بس بپرستید، چون رب تکوینی ماست. هذا صراط مستقیم. خیلی صاف اصلا این آیات نگاه میکنم، میگم این که داره بیانات رو میگه. بعضی از آیان حرفشون اینه، خیلی از آیات رو ما سبک دیگه عمل میکنه. اگه خوب باهاش اونس بگیری، بیانات دارم میگم. ان الله هو ربی و ربکم فعبدو، پس بپرستید. هذا صراط مستقیم، راه اصلا یعنی همین دیگه. مگه ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما اومدیم ببینیم چه باید بکنیم. راه میخواید؟ راه بهتون نشون میده. راه اصلش در دل همین واقعیت و حقیقت خوابیده. حقیقت چیه؟ توحید. چرا توحید اصله؟ چون اصلا تمام حقیقت ما بنده به توحیده. نه یعنی حالا میگفت آقا یه حقیقتی است، اون گوشه یه خبری هست، من یه حقیقتی اونجا یه جن... نه، تمام حقیقت ما بنده به توحیده. این مسئله رو خواستم، اساس توحید رو می‌خواستم درست کنم. لذا ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. باز این آیات رو ببینید، قبلا خوندم ولی به نظرم کمک میکنه. آیه چند تا هست؟ آیه 51 آل عمران: ان الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم. آیه 36 مریم: ان الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم. آیه 64 زخرف که الان خونده: ان الله هو ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم. واضح است چی عرض میکنم؟ این خیلی به نظرم راه رو باز میکنه. باز دوباره این آیه که باید بخونم خدمتتون، آیه اذان شد؟ مونده صدای اذان شنیدم یه لحظه. آیه 31 توبه که اینجا در واقع اول ربوبیت میگه و بعد نهایتا به الوهیت ختمش میکنه. اینا رو من قبلا خوندم، در جای خودش خوندم. آیه 31 توبه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها رو به عنوان رب گرفتن، علماشون رو، راهبانشون رو به عنوان رب گرفتن به جای خدا، و المسیح ابن مریم رو هم گرفتن به عنوان رب، به عنوان رب. بعد طبیعی و ما امرو الا لیعبدو اله واحدا، و حالا که دستور داده شد که اینها بپرستن اله واحد را، چرا؟ چون او اله هست پس باید پرستش بشود. لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. میخوام اینو بگم، تا صحبت ربوبیت و الوهیت و خالقیت میشه اونجا به سرعت باید گفت وقتی خدا شد خالق پس ما باید او را بپرستیم، پس این شد راه، راه ما تنها خداست، راه ما تنها بندگی خداست، راه ما منتهی به خدا میشه. الهی که گفتم داشتم توضیح میدادم، خوندیم این رو. لذا نتیجه آخری که میخوام از این بحث بگیرم، البته آیات دیگری هم نوشتم، حالا من آیات خیلی اینجا هست و قبلا هم خوندم خدمتتون بعضی از اینها رو در اون بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیات زیادی از حالا نوشتم، خودتون مثلا رجوع کنید، شعرا آیه 70 تا 74، یا مثلا آیه 190 تا 198 اعراف، حالا من این یکی رو میخونم خدمت تو، 190 تا 198 اعراف رو. دیگه پایان عرایزم باشه، نتیجه شو بگیریم که پس چرا راه روشن و واضح. 190 191 ای یشرکون ما لا یخلق شیئا بهم یخلقون، کسی رو میخواد شریک خدا قرار بده که اصلا قدرت خلق نداره، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اصلا نمیتونه یاریشون بده و به اصلاح خودشون هم که به اصلاح قدرت یاری از یاری ندارن، خودشون کسی بهشون یاری نمیده. و چی میخواد بگه؟ اون ابعاد ربوبیت، یک بعد ربوبیت این نصرت، و این تدعوهم الی الهدا که اینا نمیتونن، ان الذین تدعون من دون الله، اینایی که غیر خدا رو دارن، عبادون امثال و اینا که بنده هم مثل شما، اینا هم که مملوکن، اینا که اقرب نیستن که شما عنوان اله قرار دادید. ببینید اندیشه عبد و اله، ما حقیقت اون اگر عبده پس راه ما چیه؟ بندگیست نسبت به خدا. این راه روشن نیست؟ صراط مستقیم نیست؟ صراط واضح نیست؟ واضحه. صراط از این واضح تر چیه؟ که اصل حقیقت واقعی حقیقی عالم، تنها حقیقت عالم، حقیقت اصلی ما، حقیقت اصلی ما و حقیقت همه اشیاء نسبت به حضرت حق چیه؟ بنده ایم، مملوکیم. خب اگه اینه، این حقیقت باید خودشو اعمال کنه، این میشه اون راه. شده چی؟ ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، فعبدوه، خدا رب شماست و رب من و اس رب شماست، فعبدوه هذا صراط مستقیم، این راه، راه و راهی جز این راه حق هم نداریم. همین تعبیر رو باز میخونم پایان، فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، جز این هم دیگه میشه ضلالت، جز حقم که جز این حقی ندارید، این راه اصلی شماست، این میشه به عنوان چی؟ صراط مستقیم. لذا چرا گفته شده صراط مستقیم بی اعوجاج، روشن، واضح؟ واضح تر از این دیگه نیست، و لذا میشه بیانات که این رو فقط ما، مشکل ما کجا هاست؟ انسان اون اول تن نمیده بفهمه حقیقتش چیه که بندگیه، حقیقتش رو بفهمه باید همش رو تن بده، اونو تن نمیده. و خدا مکرر داره به ما میگه، هم آیاتش رو نشون میده، انواع تعابیر رو میاره تا ما رو نشان بده بابا شما که بنده اید، پس بیاید بندگی کنید، من که ربم پس بیاید بندگی کنید، من که الهم پس بیاید بندگی کنید، این راه شماست و راه تنها راه شماست. پس حالا سر مسئله، خواستم هر سر رو جمع کنم تو توحید، هم الان فطرت گفته شد، هم حق گفته شد و هم مسئله توحید، این ستاره می‌خواستم این سه به هم گره خورد به این معنایی که عرض کردم و لذا صراط مستقیم صراط روشن واضح. خب به توفیق الهی این قسمت رو الان تمام کردیم. البته این خیلی لوازم داره، من احساس می‌کنم اگه به این لوازم الان بخوام بپردازم باز بحثمون یکم منحرف میشه. من می‌خوام فقط به کلیاتی بپردازم که بتونیم کل شاکله کار. سلوک عام ارادی دوگانه تبدیل شد به یکی اصل و یکی خروج، سرش رو گفتیم و اصلا مشخص شد چرا اصلا یک راه هست و تمام شد. بعد الان باید بسیم بحث بعدی که انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه مقدار امروز تکرار بحثای پارسال بود اینا که یعنی آخرا گفتم، ولی چاره نبود برای اینکه مسئله رو روشن کنم. بعد میگفتیم همون گونه که گفتیم، من میدونم بگم همون گونه گفتیم، هیچ چی تو ذهن حاضر نیست که بخوام زود نتیجه خوب بگیرم. ان شاء الله موفق بشید. اینا بعدا هنوز که بحث سلوک
خودشون
میسازن، بحث اونا نگفتیم که ما هنوز چی نگفتیم، اونا نگفتیم، من الان فقط سلوک عام ارادی رو گفتم، هیچ دیگه نگفتم. ما اونا رو نگفتیم، میگفتم بله سلام علیکم. خوش اومدید.
بحثی که الان فهمیدید لازمش اینه که خیلی به حرکت انسان درونی میشه، یعنی از خودش
درونی بیرونی همه جایی که انسان میتونه آثارش
بتونه فکرتش مثلا با خود توحید مثلا سر بله یعنی که ندای فکرتش این پاسخ بده بله. یعنی بیشتر انگار نقش مثلا انبیا اینا این حالت مذکر بودن که به این حقیقت
از یه جد آنی ولی از یه جد هم انبیا تمام کار رو دارن میکنن. چرا بیرون اثر دارن الان ما این حرفا رو میشنویم اثر نداره؟ همین اینش رو شنیدید؟
بله.
که همین حرف رو قرآن رو دید؟ خوبی دیگه انسان مشکلش همین هست، نمیدونی که چجوری باید حلش کنه، چجوری باید حلش کنه. و الا الان اکثر این غربی ها که بعضی هاشون میبینید بعضی از بندگان خدا تو جای دیگر نگاه کن اصلا مزیگه برانی رو تمام برانی
یعنی
فطرته اینقدر
قدرت نداره خودش
میشه. چرا قدرت داره جای حساس فشار میاره بهش، اما اینجور هم که بخواد راحت اصلا میگه آقا ببینید ما الان بعضی از چیزا بیماری تو بدن میبینید چقدر بیان و واضح هست، تو روح خیلی بهش هشدار و آلارم میده، ولی از بس قرب اینجا میشه هم رس میکنه یکی از گرفت دنیا ما تا غرق دنیا میشه تا این غفلت ما میده. اینایی که میگفتن هزار بار ما اینا رو خوندیم و گفتیم و اینا یه لحظه قفلت میکنه همه چی ازشون گرفته میشه.
اینکه میفهمم که بحث زیر بحث که بحث زیر خوبه این چون داره مخالف فطرتش و تکفیرش حرکت میکنه تو این سختی میکنه.
بله سختی
استاد ببخشید
آقای اسکندری دادن
سلمان میر یوسفی هستم، دکتری عرفان.